خیلی متشکرم. دست شما درد نکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی. خب ما دفعه پیش دو خط آخر را نخوندیم، اون دو خط رو میخونیم، میریم به فصل آدمی که بسیار اهمیت داره. ببینید چه فرقایی است بین انسان شناسی الهی و عرفانی و انسان شناسی معنای کلمه. یعنی یکی از زیباترین بحثایی که درباره انسان و انسان شناسی میشه در که در واقع اقتباس از آیات قرآنی همه و همه. یعنی اگه شما یک ذره بخواهید یه چیزی که در احادیث و مخصوصا در قرآن نباشه نیست. و به طور کلی فصوص الحکم چون درباره تمام پیامبرانی که در قرآن آمده و همه آیات رو آمده، یک راهی برای فهم قرآن هم هست، برای آشنایی بسیار عمیق و دقیق و الهی و عرفانی برای فهم حکمت پیامبران. پیامبران ما اونا رو حکیم نمیدونیم، ولی این بسیار اشتباهه، بسیار اشتباهه. اگه پیامبر را برای کسی که آموزنده حکمت خودش حکیمه، یعلمهم الکتاب و الحکمه، اولا کتاب همیشه با حکمت در قرآن، مثلا کتاب بدون حکمت معنی نداره. ما تفسیرهایی از قرآن را میبینیم یا عمل به قرآن که اصلا در آن هیچ حکمت نیست. و همه پیامبران واقعا معلم حکمت الهی بودند. بنابراین آموختن حکمت پیامبران فوق حکمت هاست، اونطوری که در این کتاب هم شما با اون آشنا هستید. خب برگردیم به متن. و من الله ارجو ان اکون ممن اید فتعید و قید به شرع محمدی صلی الله علیه و آله و سلم المتحر فتقید و قید و حشرنا فی زمرته کما جعلنا من امته فاول ما الغاه المالک على العبد من ذلك فس حکمت الهیه فی کلمت آدمیه. خب میگه از خدا امید دارم، این امید داشتن از خدا و به فضل خدا امیدوار بودن جزء همه ایمانه، نه اینکه انسان به خودش امیدوار باشه و متکی باشه. به خدا امید داشتن و با اینکه خوب انسان کاملی است امید داره، ولی امید داشتن به فضل الهی. قل به فضل الله و به رحمتهی فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. بگو ای پیامبر همیشه به فضل خدا امیدوار باش، نه به خودتون. به فضل الله نامتناهیه و به رحمتهی به این فبذلک به این داشته شاد باشید به رحمت خدا. خدا نامتناهی است. شما اگه به نامتناهی آماده باشید متصل میشید به نامتناهی، این فرح میاره. یعنی شادی، شادی که از اتصال به خدا و ارتباط به خدا که وجود نامتناهی است عدتاً و مدتاً و شدتاً، مثل ابتهاج خداوند به خودشه. خداوند مبتهج به ذاته، بس میشه به اون دریای بیکران. و این از که کسانی که ایمان ندارن همیشه اهل یأس و حرمان و به قول امروزی آنگواس و انگویش و نمیدونم اینا هستن. بالاخره پس من امید دارم که باشم از اونهایی که اویده مورد تأییده و مورد توفیق الهیه. توفیق الهی بسیار مهمه در هر چیز. تأیید الهی، امیدوار بودن به تأییدات الهی. امیدوارم از اون کسانی باشم که مؤید باشم به تأییدات الهی، به توفیقات الهی، چون همه چیز توفیق الهیه. فتأییدم و قبول بکنم این را، خداوند من را تأیید بکنه. فتأییدم و من هم پذیرا باشم، قبول بکنم این تأیید الهی و دیگران را تأیید بکنم. یعنی با ارشاد و هدایتی که خدا به من داده اون را دریغ ندارم از دیگران، اونها را ارشاد بکنم، اونها را هدایت بکنم به راه معرفت، به راه هدایت الهی، چون دین هدایته، اگه هدایت نباشه واقعا نیست. راه معرفت راه هدایت الهیه و اونها را از گمراهی و راه ضلالت برهانم. ایده اینجا در متن افتاده، ایده یعنی دیگران را هم به راه راست سعید بکنه، اونا را هدایت بکنه. امید دارم که اینطور باشه این کتاب و این درس و همه چیز. و قیده به شرع محمدی المطهر تتقیده و قیده و مقید باشد به شریعت محمدی. راه بریده از شریعت نیست. این قرآن یک واحد وحدت که نباید اون را جدا کرد. للمقبل للمختصمین الذین جعلوا القرآن عظیم. وای بر اون کسانی که قرآن رو بخش بخش میکنه، این یه تیکه اون رو یه تیکه یه تیکه یه تیکه رو میگیره. جعلوا القرآن عظیم، عظیم تیکه تیکه. قرآن به معنای خواندن هست. قرأ یعنی خواند. شما میخونید چه کار میکنید؟ کلمات رو جمع میکنید، کلمات پراکنده در کتاب رو جمع میکنید، یه معنای واحدی میدید. پس قرائت به معنای جمع است. ان علینا جمعه و قرآن به من قرائت به معنای جمع هم هست. پس چیزی که مجموع کلیت و به کل نازل شده او رو تیکه تیکه نکنید. این شامل شریعت هم میشه، طریقت هم میشه، حقیقت هم میشه، نه یکیه. دقت فرمودید؟ فقط نگید این و بقیه را رها بکنید. دقت کردید؟ خیلی از علمای قدیم و جدید این کار رو میکنن، پاره پاره میکنن، یکی این تیکه رو میگیره، یکی اون تیکه رو میگیره. بنابراین نباید شریعت رو مهمل گذاشت. شریعت هم شریعت احکامه. احکام بدون دین، بدون احکام اصلا امکان نداره. بنابراین و قویده این رو به فعل مجهول آورده، چون در عربی برای بیان عظمت اسم رو نمیارن. مجهول صیغه مجهول دلالت بر تعظیم و تکریم اون کسی که داره به اون اشاره خداونده، یعنی از غایت اکرام و تعظیم اسم رو نمیارن و به صیغه مجهول میارن. و قویده به شرع محمدی المطهر. و خداوند امیدوارم از کسانی باشم که او را مقید کرده است به شرع محمدی مطهر و تقیده این غیب را با جان و دل پذیرفته، این غیب را با جان و دل پذیرفته و قیده و دیگران را مقید کرده. انسان نه تنها باید بپذیره، باید دیگران را هم مقید کنه که به شریعت محمدی و احکامی که از طریق وحی آمده هم خودش مقید باشه، هم دیگران را و هر جهت مقید بکنه با معرفتی که داره، با معرفت. خب و حشرنا و خدا از خدا امیدوارم که مرا محشور بکنه چنان که مرا در این دنیا از زمره امت او قرار داد، امیدوارم که در آخرت هم مرا با او محشور دارد. و حشرنا هی زمرت یوم الحشر روز قیامت. حشر معنی جمع کردنه. این دنیا ببینید همه چیز به حساب تفریق انسان‌هایی که الان هستن غیر انسان‌هایی که 100 سال دیگرن، غیر از انسان‌هایی که در هر دوره بودن، چون این این به حساب دنیا دنیای زمان و مکانه. خب ولی در آخرت یوم الحشر جمعه، یعنی مرتبه دیگری است که همه و همه این انسان‌ها در یک جا مجموع. در قرآن میگه مجموعون، همه جمعن. حشر به معنای جمعه، یعنی چیزی که در آنات زمان و در ادوار و اکوار و ازمنه مختلف به صورت پراکنده بوده. مثلا انسان ها اونجا یک جا با همن، دقت کردید؟ آبا، ابنا، همه. و این خودش یک انتولوژی داره. اینا برای که این انتولوژی یوم الحشر را شما متوجه بشید باید یک دوره حکمت بخونید. این را در کلام بحث نشده و من نمیدونم، ولی در حکما و عرفا خیلی بحث کردن. یعنی یک نحوه از وجود در جهان روح اینطوره، مجتمعه، ولی در این جهان نه، در جهان زمان و مکان اینطور نیست. و ما را محشور بکنه، حالا یه بحثی است که در جای خودش این را به تفصیل بیان میکنه. و حشرنا فی زمرت یوم الحشر یوم القیامه که همه افراد و همه موجودات به طور مجموعی وجود دارن ما را با او محشور کنه و حشرنا فی زمرتهی کما جعلنا من امته، همانطوری که در این دنیا ما را از امت او قرار داد در آخرت هم ما را با او محشور بکنه، چون هر کسی با امامش محشور میشه. رو ببینید امامش کی هست، پیشواش کی، با اون محشور میشه. درست فرمودید. فاول ما الغاه المالک علی العبد من ذلک فسو حکمت الهیه فی کلمت آدمیه. اولین چیزی که این کتاب الغاء الهامه، ما درباره الغاء بحث کردیم، الغاء به واسطه و بی واسطه، رحمانی و شیطانی، اینا دفعه پیش گفتیم. پس بنابراین الغاء الهامه، وحی نیست، الغاء. اولین چیزی که الغاء کرد مالک. خب الغا یعنی یکی ملغی داره، الغا کننده داره که خداونده، یکی ملغا علیه داره که نربیه، به اصطلاح ملغی خدا ربه و ملغا علیه عبده. دقت فرمودید. بنابراین از رب تعبیر میکنه به مالک، تمام زمام هستی به دست خداونده، لحظه به لحظه، آن به آن. عظم قول حاجی سبزواری، عظمت الامور ترن به یده. خداوند ببینید مالک این کشتی وجوده، ببینید چه نظمی، چه حکمتی در آور عالم فرما، سکاندار این عالم، خالق مبدع. بنابراین اولین چیزی که مالک الملک، آن مالک الملک، ما مالکیت ما مجازیه، استخلافیه، مالک حقیقی خدا هست، مالک وجوده. و ناسیه همه، پیشانی همه در دست اوست، چون در سوره هود آمده الا هو آخذ به ناسیتها و ما من دابتن، هیچ جنبنده نیست و همه وجود جنبنده هست. دابه فقط حیوان نیست، دابه یعنی هر چیزی که دب وجودی داره، دب وجودی از عدم به وجود میاد، همه موجودات دارای دب وجودن، از عدم به وجود میان هر لحظه، پس همه موجودات دابه هست. و ما من دابتن الا هو آخذون به ناسیتها، خداوند پیشانی همه را گرفته. ان ربی الی صراط مستقیم، اونها را به راه راست، راه وجود هدایت میکنه. خب بنابراین اون مالک الملک، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء الی آخر. خب پس اولین چیزی که الغا کرد و الهام کرد مالک هستی، حضرت حق که رب همه موجودات هست، بر این بنده یعنی ابن عربی، حاضر عبد، بر این بنده که ابن عربی باشه، من زالد از اون، یعنی از این کتاب فسوس که به اون اشاره شد و حضرت رسول در خواب به او داد، اولین چیزی فس و حکمت الهیه فی کلمت آدمیه است. فس حکمت الهیه در خصوص کلمه آدمیه. خب فس چهار معنی برای ذکر کردن که در اینجا دو معنی مورد نظره. در کتاب لغت چهار معنی گفتن، یکی به معنای خلاصه و نقابه و زده است که این معنا میخوره، یعنی خلاصه اون حکمت آدمی در اینجا آمده، به معنای خلاصه و زده است. دوم معنای رمزی و تمثیلی داره، فس نگین انگشتری، این معنای تمثیلی شه. ما گفتیم وجود حلقه هست، دایره سیر نزولی و صعودی یک دایره را تشکیل میده که از اول میاد آخر، از آخر میاد به اول، از باطن میاد به ظاهر، از باطن به ظاهر میاد به باطن، که این همه مجموعش یک حلقه است. و این حلقه انگشتر یک نگین داره و این نگین سابق امضا اینا نداشتن، مثلا امضا چیز جدیده، سابق انگشتری داشتن، نگین داشت، رو نگین یه اسم از اسماء الهی یا شخص اسم شخص نوشته بود، موقعی که میخواستیم مهر میکردن، یا چیزی را میخواستن به اصطلاح ثبت بکنن، مثل امروز مهر میزدن که محفوظ بمانه. خب و بر روی نگین انگشتری یا اسم از اسماء الهی یا چیزی اسمی نوشته بود. این نگین خب اون دایره وجوده، دایره وجود یعنی اون حلقه نشانه دایره وجوده، کمال دایره وجود پس نگینه، نگین قلب انسان کامله و اسراری که و اسمی که روی نگین نوشته شده رمز اسراری که مخصوص به اون پیام داره، چون همه اینا انسان کاملند ولی اسمی از اسما بر اون پیامبر و بر اون امت غلبه داره و واقعیت تاریخی اون امت را میسازه. واقعیت امت یعنی اسماء الله در واقع رمز فهم وجود تاریخ انسان و عالمه. از طریق تعبیر قرآنی این است که در قرآن به اسماء الله خیلی آیه درباره اسماء داریم که اینا خیلی از لحاظ معرفتی از دیدگاه عرفانی خیلی مهمه و رمزگشای وجود تاریخ انسان عالم و آدمه. اسم شناسی، نام شناسی انسان یه موجودیست که نامگذاره. من به میگم نیست اون صندلی، اون ستاره، اون حسن. خب این از کجا آمده؟ نامگذاره. هیچ موجودی هست که نامگذار باشه؟ هیچ موجودی غیر انسان هست؟ حتی فرشته هم نامگذار نیست. خدا و انسان چرا؟ برای اینکه سر اسما در او به وحدت نهاده شد، علم اسما داره، بدونی که خودش بدانه، اگر نه چطور ممکنه؟ یعنی فیلسوف و حکیم درباره امکان بحث میکنه، چطور ممکنه؟ چطور موجودی این امکان را یافت که نامگذاری باشه؟ به قول غربی ها نوموتتیک، نوموتتیک انسان. البته اینو میگن غربی ها ولی پی نمیبرن چرا نوموتتیک، این سوال را نمیکنن. اگه این سوال رو میکردن خیلی واقعا حکمت بود. چرا انسان نوموتتیک و نامگذاره؟ برای اینکه خودش ظهور اسماء الهی و حقایق وجود میفهمه، چون فهم وجود داره و مطابق اون فهم اسم میذاره. به هر تقدیر انسان چون که در قرآن آمده علم آدم الاسماء با قید کلها، هر چیزی مثل اسمه ولی با قید کلها مال انسانه، یعنی مظهر اسم اللهه. همه اسم و کله ها یعنی اسم الله، یعنی مظهر اسم الله، خلیفت الله و بنابراین تصرف الهی داره اگر انسان باشد. خب بنابراین پس یک معناش عبارت است از خلاصه زبده. یه معنای دوم پس نگینه گفته معنای رمزیه، یعنی اسرار و حقایقی که اختصاص داره به یک پیامبر، به قلب یک پیامبر، مثل نگین انگشتر. این نگین غیر اون نگینه، با این که همه نگینه ولی اختصاص داره به این و در قرآن به اون اشاره شده، به اون اسرار. خیلی درباره هر پیامبری قرآن حقایقی را بیان میکنه، حقایقی را بیان میکنه، این حقایق الهی است. در این کتاب توجه شده ما کم داریم کتاب هایی که به این معنا پرداخته باشن. خب قصص الانبیا ذکر میکنن ولی اینکه از دیدگاه معرفتی این را بررسی کرده باشن خیلی مهمه. خب معنای سوم فصل به معنای ملتقى العزمین هست. ملتقى یعنی محل التقا و برخورد دو تا استخوان. این استخوان با این استخوان محل التقای دو استخوان را پس میگن. اینها دو ملتقى العزمین، عزم یعنی استخوان. معنای چهارمش نه استخوان، برخورد دو چیز را، یعنی مفصل، محل جدا شدن دو چیز که به هم اتصال دارن، مفصل. این چهار معنی. دو معنای آخر اصلا ربطی نداره، دو معنای اول. بنابراین پس به معنای زبده حکمت پیامبر. معنای دوم حقایقی که بر قلب پیامبر نازل شده، از طریق وحی نازل شده. این دو معنا. خب حکمت علم به حقایق اشیاست. علی ماهی علی، نه اینکه انسان میدونه، عارف رو ما میگیم عارف بالله، نمیگیم عارف الله. عارف الله نیست، عارف بالله، علم او متصل به علم خدا. بله ایمان این راه را فراهم میکنه، ولایت همین راهه. وقتی انسان ولی شد، متصل شد، فانی شد، صفات او در صفات حق فانی شد، علم او الهی میشه. معنای علم لدنی هم همینطوره، چون علم لدنی را هیچ جای جز در قرآن پیدا نمی کنید. علم لدنی یک شاخه عالی علمه که از طریق کشف شهود، نه به معنای کشف شهود امروزی ها که هیچ وقتی با خدا نداره، در عرفان سلوک و رسیدن به طوری که صفات انسان حقانی. بنابراین حکمت علم به حقایق اشعال و الهی که بر اثر سیر و سلوک و راه ایمان به دست میاد. خب حکمت الهی در خصوص کلمه آدمی، کلمه پیامبران کلماتن، اولا همه موجودات کلماتن در قرآن، خدا کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. و آیات دیگری هست که من نمیخونم، قبلا خوندم، و اونی که اگه تمام درختان قلم بودن و تمام دریاها دوات بودن، مرکب بودن برای نوشتن کلمات خدا، موجودات کلماتن. چرا؟ برای اینکه از قول خدا کن پدید آمدن، از قول پدید آمدن. انما امرنا لشیء اذا اردناه ان نقول له. قول کلام الهی کلام وجوده، همونطور که کلام ما کلام الفاظه، فقط کلام خدا الفاظ خود وجود کلمات هست، از قول پدید آمده. بنابراین این کلمات به معنای حقیقی پیامبران انبیا هستند، کلمات کامله و کلمات تامه هستند. بنابراین از اونها، چون که در قرآن هم درباره بعضی از پیامبران مدد حساب کلمه تعبیر شده. خب آدم، آدم زمینی و حقیقت آدم، هر چی که در اینجا هست یک رمزی از حقایق بالاست. ما یک آدم حقیقی داریم، یک آدم زمینی. روح کلی چون که در قرآن اشاره است، در اول سوره نساء، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. به نفس واحده تقوا پیشه کنید، بترسید، تقوا کنید، اتقوا الله، بترسید از خدا. الذی خلقکم من نفس واحده، نفس واحده سرچشمه وجود آدم و آدمی که آدم رمز اونه. و خلق منها زوجها، اون روح کلی، اون آدم حقیقی، اون حوای حقیقی. و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء. از اون آدم حقیقی و از این حوای حقیقی این همه مرد و زن به وجود آمد. حالا اون در مرتبه آسمانیه، مرتبه لاهوتیه، اما در مرتبه زمینی بله همین آدم زمینیه. خب پس آدم هم حقیقت آدمیه، همین آدم ابوالبشره، هر دو. پس معناش میشه زبده حکمتها و حقایقی که حقایق الهیه. چرا الهیه گفت؟ برای هر پیامبر یک اسم از اسما در اون غلبه داره، برای اینکه در قرآن آمده علم آدم الاسماء کلها. اسماء کلها یعنی مرتبه الوهیت، الهیت. آدم مظهر اسم الوهیت که جامع همه اسما و صفاته، بنابراین با قید کلها. بنابراین معناش این میشه زبده یا اسرار حکمت الهیه که اختصاص دارد مخصوص کلمه آدم، کلمه آدم در قرآن. خب لما شاء الحق سبحانه من حیث، این کلمات همه به همه معنی داره. بدونید کلمات معمولا قدما که چیزی می نوشتن کلماتشو خیلی حساب شده بود. حتی بعضی میگفتن که مثلا این نفر کتاب منطقی نوشته، شرط کرده که اگه کسی توانست یک کلمه شو تغییر بده. یعنی چرا اینقدر حساب شده بود؟ روزنامه نبوده که بالاخره چی باشد. خیلی خیلی الهام بوده اینا بوده خودم ها ببین همین کتاب را دویست و شر نوشتن علت این که علت عمق کتاب لما بنابراین کلمات وضع داره من سعی بکنم این کلمات رو تا حدی که به اصطلاح اختصار اینجا هست بس بدم و شد لما شاء الحق سبحانه من حیث اسماء الحسنا التي لا يبلغها الاحصاء ان يرى اعيانها و ان شئت قلت ان يرى عينه في كون جامع يحصر الامر كله لكونه متصفا بالوجود و يظهر به سره اليه فان رؤيه جمله طويله فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤيته نفسه في أمر آخر يكون له كالمرآة فإنه يظهر له نفسه في صورة يؤتيها المحل المنظور فيه مما لم يكن يظهر له من غير وجود هذا المحل فلا تجليه له. خب أولاً اختلاف بین مفسرانی که لما آمده و جواب لما باشه جواب لما کجاست خیلی اختلافه بعضی گفتن صفحه بعده بعضی گفتن لما برجه جوابش مقدره و غیره ولی بعضی گفتن جوابش صفحه بعده خب چون خدا خواست مشیت خدا بر این بود مشیت حالا توضیحی درباره مشیت بود مشیت در اعتبار اینها غیر اراده هست گاهی اینا رو در عرف عام اینا رو مرادف بدن اما مرادف نیستن خواست خدا خواست خدا هم شامل مشیت میشه هم شامل اراده ولی دو تا فرق داره در عربی میگیم شاء شیئا و اراده شاء شیئ شاء میاد ضرب ضربا زد زدنی شاء شیعن مشیت مشیع الاشیاء چطور شیع شیع میشه های دیگر یک کتاب داره What is a thing What is a thing یعنی شیع یعنی چه چطور چیز چیز میشه خب ولی مدعی داشته باشه اشیاء همینطور که نمیشه این روزونه خب همینطوری بسر جده که دیر کردن اینا فوراً اون رو به وقت و اتفاق و مثل علوم جدید این یه دفعه همین تو خودش نه این طور نیست آدم الله وقت نیست خیلی حکمت داره خیلی باید حکمت کسی حکیمتره که این حکمت رو بفهمه فهمه وجود بکنه خب مشیت خدا که شیع را شیع میکنه و این غیر اراده است سابق بر اراده است اراده او تابع مشیت است اما مشیت او تابع اراده نیست بلکه اراده او خیلی مهمه و خلاف اون چیزی که مثلا اشاعره و بعضی متکلمان مشیت او ازلی و ابدی نیست درسته که ما وقتی میخواییم به زبان فارسی یا عربی یا به هر زبانی فعل خدا را یا کار خدا را یا حکمت خدا را تبیین کنیم به ضروره ماضی میاریم مضارع میاریم این دلیل بر این نیست که خداوندم تابع زمان و مکانه شاعق و فعل گذشته است به دلالت بر این داره که گذشته این کار اصلا در اونجا گذشته آینده نیست به دلیل محدودیت بیان انسان مجبور این رو به زبان بشری بیان بکنه فعل خدا را به زبان بشری را با زبان گذشته میاره ولی در مشیت ازلیه حالا مشیت چیه مشیت عبارت است از تجلی ذاتی هست تجلی علمی که این تجلی علمی تجلی ذات به ذات آیا خدا علم نداره؟ علم نداره؟ اولین تجلی تجلی حقایق در علم خدا که مشیت خداست قرآن سوال میکنه از همه ما سوال میکنه الا یعلم من خلق خدایی که این عالم رو خلق کرد علم نداره علم او سابق بر خلقه الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، او لطیف خبیره. خب پس مشیت عبارت است از تجلی ذات به ذات در مرتبه علم که حقایق اشیا ازلا و ابدا در اون علم هستن. حقایق ما و همه عالم علم خدا نامتناهیه. شما بخواید خدا رو یک لحظه در نظر بگیرید، همه عالم فیزیکی، این عالم مادی که نازلترین مرتبه هستیم، مرتبه همین مادیه که چشم می‌بینیم، بی نهایت موجوده. همه اینها زائیده علم خداست. علم خدا نامتناهیه، امکان نداره اصلا چیزی وجود داشته باشه بدون علم. این میکروفون حاصل علمه، سازنده است. مگه آدمی نبود؟ این میزم اینطور، حالا چیزایی که مصنوع ماست، امکان نداره چیزی باشه معنادار که حاصل یک فاعلی نباشه، علم او نباشه. بعد از علم، بعد از علم اراده، ولی علم سابقه بر اراده و اصله. خیلی مشیت سابقه. خب از اون چیزیست که در اصطلاح به قضا تعبیر میکنه، اراده چیزی که به قدر تعبیر میکنه. قضا سابقه بر قدره، دقت کردید؟ قضا مشیت حقه، در علم او قدر تابع او. خب وقتی مشیت حق علم ازلی او بر این قرار گره، البته این گفتیم زمانی نیست، ولی به تعبیر ما این رو به زمانی میکنیم، ولی این که حق اسم ذاته، ببینید ما اسم ذات داریم، اسم صفات داریم، اسم افعال داریم که نمیدونیم. حق فقط اسم ذات، بنابراین مشیت، مشیت ذاتیه است داریم. و کلمه سبحانه هم دلالت بر ذات داره، یعنی او را منزه میکنید ذات را. هم کلمه حق و هم کلمه سبحانه اینجا دلالت داره که کلمه مشیت در واقع تعلق به ذات داره، در مرتبه ذات، مرتبه احدیت. وقتی مشیت حق بر این قرار گرفت، نه از حیث ذات، مشیت خب ذات برای عالم، ذات به ماهی از ذات برای عالم، اما برای اینکه وجود عالم ممکن بشه یه واسطه میخواد بین ذات و عالم. اینا اسماء و صفات هستند، اسماء و صفات واسطه هستند بین ذات، بین ابدیت و عالم. خب عالم محدود، متناهی، خدا نامحدود، نامتناهی. چه ربطی داره نامتناهی با متناهی؟ چطور میتونه نامتناهی متصل بشه؟ از طریق تعین، باید متعین بشه نامتناهی. این تعین از طریق اسما و صفات. حالا اسم چیه؟ اسم ذات هست به اعتبار ظهور او به صفتی. ذات به اعتبار ظهور او به صفتی، این اسم چی داره؟ میشه اسم. مثلا ذات را به اعتبار ظهور او در علم میگیم علیم، به صفت قدرت میگیم قدیر. قدرت غیر اراده است، از همه اونا یکی هست، ولی در معنا و مفهوم غیره. به صفت اراده میگیم مرید. درک کردید؟ پس اسم ذات به اعتبار ظهور اون در یک صفت، و عالم ظهور اسماء الهی است. عالم ظهور هر کمالی که شما در عالم میبینید، و عالم پر از کمالات، هر معنایی که در عالم میبینید اصل و معنا خداست. خدا معنا و اصل تمام معانی. گفت المعنی هو الحق، مولانا میگه گفت المعنی، معنی همون صفته، صفات معانی هم. گفت المعنی هو الحق، شیخ دین. شیخ دین حالا یا ابن عربی بوده یا شمس بوده، نمیدونیم اشاره به کیه. گفت المعنی هو الحق، شیخ دین، بحر معنی های رب العالمین. شیخ دین که خودش بحر معانی رب العالمین بود، خودش انسان کاملی بود، به من این طور تعریف داد، به من تعلیم داد که اصل همه معانی خداونده. همه معانی صفات معانی هست، حقایق هست. بنابراین وقتی مشیت خدا، مشیت ذاتی حق بر این قرار گرفت، نه از حیث ذات بلکه من حیث و اسماء الحسنا، از حیث نه ذات، از حیث ذات به ماهی ذات برائه، اما از حیث اسماء حسنای او، اسماء حسنا، حسن به معنای هم اسماء منشأ کمال و جمال هم. هر کمالی میده به خدا و هر جمالی، حسن هم معنای کمال داره هم معنای جمال، همه اینا میرسه به هر من حیث اسماء الحسنا التي لا يبلغها الاحصاء، که این اسماء خدا و نامتناهی هست. اسمای کلی البته متناهی هست، ولی اسمای جزئیه نامتناهی. هر اسمی ظهور اسمی، هر اسمی که شما میگذارید ظهور اسمی نامتناهیه، اسمای جزئیه نامتناهی است. اما میگن 99 اسم اسمای کلیه، باز میان 99 اسم میگه ان لله 99 اسم، من احصاها و دخل الجنه. خدا به 99 اسم داره، اینا اسمای کلی هست که کسی احصا بکنه اینا رو بشناسه، اینا رو بگه اهل بهشت. باز بین این اسماء کلیه بعضی امهات اسماء هستن، امهات اسماء 7-8 گاهی بعضی 9 مورد حیات، علم حیات، حیات وجود، حیات حیات، علم اصلا بدون حیات نمیشه، اراده بدون حیات نمیشه. چطور میشه اراده بدون حیات؟ چطور میشه علم بدون حیات؟ حیات همه موجودات حیان، علم اراده قدرت سمع و بصر و کلام. البته کلام خدا گفتم کلام وجوده، بعد این کلام ما نیست، کلام وجود. اینا اسما، امهات اسما هستن. خب بنابراین وقتی خدا مشیت کرد، مشیت رو بر این قرار کرد که نه از حیث ذات به ماهی ذات، از حیث اسماء حسنا که حد و حصر نداره، نامتناهیه. وقتی مشیت رو برقرار گرد، برای قرار گرد انیه را اعیانها، او میخواست ببیند اعیان حقیقت اسماء را در خارج از ذات، میدید اونا رو در ذات. خداوند نامتناهیه، یعنی همه چیز در امکان خداونده، اگه یک امکان نباشه دیگه نامتناهی نیست، اینم یک امکانه. حقیقت اسماء رو در ذات میدید، ولی میخواست اونا رو خارج از ذات در عالم هم ببینه. چون اقتضای ظهور و بروز داشتن، اسم ظاهر اقتضایی داره، اسم باطن باطن بودن، ولی اقتضای ظاهر هم یک اقتضایی داشت. میخواست حقایق اسماء رو در عالم در مظهر اسم ظاهر و در مظهر اسم آخر، همون که اول بود میدید و باطن بود میدید، میخواد در مظهر اسم ظاهر و آخر هم ببینه. ان یرا اعیانها، میخواست ببیند اعیان و حقایق اسماء را یا حقایق اشیاء را. بعضی گفتن اعیان، اینجا اعیان ثابته است که حقایق اشیاء در علم حق، این حقایق حقیقت هر چیزی را در علم حق عین ثابته میگن. هر چیزی در حق در علم حق حقیقتی داره که به اون میگن شیء، شیء ثبوتی یا علمی، شیئیت علمی. خب میخواست اینه که در علمن، در خارج از علمم، در مرتبه عینم ببینه، در مرتبه خارج. و همه ای او هست، یعنی هیچی غیر نیست. لیس فدار غیره او دیار، توحید میگه که اصلا غیر او نیست، بنابراین اون غیر نیست به معنای مطلق. خب ان یرا اعیانها، میخواست که اعیان و حقایق اشیا را در خارج از ساد ببینه. و ان شئت قلت، یا میتونه این طور بگی، و ان شئت قلت، یا میتونی اینطور بگی که انیه را عینه او، خودش رو ببینه. اسما در مرتبه ذات عین حق هم غیر نیستن، در مرتبه ذات عین حق هم میخواست عین خودش رو ببینه. فی کون جامع، میخواست ببیند حقیقت اسما را در کون جامع. در اصطلاح ابن عربی و عرفا، ببینید عرفا اصطلاحی دارن که باید متون عرفانی رو به اون اصطلاح، و این اصطلاح در حکمت جوری دیگه، این اصطلاح وضعی معانی وضعی نیست، معانی وضعی نیست، ولی اصطلاح وضعیه. کام در اصطلاح ابن عربی و در اصطلاح عرفا وجود عالم، وجود عالم فقط نه وجود خدا، وجود عالم رو میگن کام. مثلا ملا صدرا کون رو مترادف با وجود میگیره، خوب حق داره او اینطور استعمال بکنه، اما وقتی میخواید به متن ابن عربی و عرفا را بخونید، کون به معنای فقط و فقط نه وجود خدا، در خدا اطلاق نمیشه، بلکه وجود عالمه. بنابراین ابن عربی میگه کل ما فی الکون وهم او خیال، اگه شما فکر کنی که در عالم وجود مستقلی داره غیر خدا، وهمه. اینجا کون وجود عالمه. کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلام، همه عکوس، همه مرایاست، همه تجلیه در عالم، تجلیه حق، حق رو ببین، عالم رو به ما خوب عالم کون نبین، خارج از سوای حق. بنابراین اصطلاح کون ها، کون جامع انسان کامله، کون جامع چون مظهر همه اسماء الحسنا است، اون که در عالم هست همه در انسان و کامل تر حالا بیان میکنه. انسان خیلی موجود عجیب، همچی در عالم و بیشتر عالم خلیفت الله نیست، بیان میکنه اینو، حالا میرسیم، نه نباید زیاد توضیح بدم تا برسیم به اصل من. هرچی در عالم در وجود انسان، به همینه که شما علم دارید به همه چیز. اگه حقیقت عالم در شما نبود، چطور میتونستید این همه علوم، این علم، اون علم، اون علم، علم دنیا، علم آخرت، علم خداشناسی، همه علوم در تا برای که شما ربط دارید و همه اسماء الهی و از طریقه این که شما عالم شما را نمیشناسه، برای شما عالم را میشناسه، شما احاطه دارید در عالم، نه عالم بشه. ظاهر چرا؟ شما در عالمی ولی حقیقت شما احاطه داره، و این است که علم به همه اشیاء را برای ما مونه. هیچ وقت شما این فکر را کردید؟ هیچ وقت این فکر را کردید واقعا که چطور شده؟ با اینکه ما این همه دانشگاه داریم و این همه دانشگاه در دنیا داریم و همه علوم از نجوم و ستارگان و فرشتگان و خدا و نمیدونم اتم و پروتون و نیوترون و فلان و فلان و فلان همه علم داریم، ولی یک بار سوال نکردیم چطوری ممکنه برای وجود انسان، چطوری امکان پیدا کرده که در یک موجودی مثل انسان علم به همه چیز داشته باشه، از ملکوت گرفته، نه ملک، ملکوت اشیا، جبروت اشیا. این نیست جز این که او کون جامعه خلیفت الله که این بعدن توضیح. خب میخواست ببینید در عالم، نه تنها در عالم، در کمال عالم که انسانه، انسان غایت وجوده، میدونید انسان علت غایه، چیزی که امروزه در فلسفه مطرح نیست و فلاسفه امروزی سعی دارن اصلا اینو انکار بکنن، انکار بکنن علت غاییه. علت غایی خیلی مهمه. خب علت ها میگفتن فاعلی، سودی، مادی، علت غایی. فعل برای غایته، شما هر کار معناداری که میکنید یه غایتی داره، یه قصدی داره، غرضی داره، که اگه اون غایت نبود شروع به فعل نمیکرد. علت غایی در فلسفه میکنه اول الفکر و آخر العمل، در فکر اوله، در علم اوله، اما در وجود آخره. شما اگه بخواید خانه بسازید بنا، تصور خانه اول در علمه، ولی وجود اون به اصطلاح آخره، در واقع همه مقدمات فراهم میشه، آخرش خانه است. یا مثلا مثال دیگری که میزنن، برای اینکه میوهی شما به دست بیارید باید زمین بخرید، شخم بزنید، درخت بکارید، بز بکارید، درخت بشه، برگ بشه، ریشه بده، میوه آخر کاره. یعنی اون چیزی که فکر شما میوه بود اول آخر میده نتیجه. انسان غایت وجوده، البته این رو در بیولوژی نمیتونید تبیین کنید چرا آخر آدم آخر آمده. خب بیولوژی هم میگه برای اینکه غایت و کمال هستی است، اما در فکر در علم الهی اوله، در علم اول اما در وجود آخره. شما برید مثلی اینقدر اشعار زیبا داره بخونید درباره این. خب فردوسی میگه نخستین فکرت، به این در ادبیات ما راه پیدا کرده، این خودش حکمته، نخستین حکمت حسین شمار. در فکر خدا اولی اما در شمار آخری. نخستین فکرت حسین شمار توی یک انسان تو هستی. خود را به بازی مدار، یعنی وجود خودت را واقعا با اون بازی نکن. واقعا انسان خیلی این معنایش خیلی در همه عرفا و حکمای ما هست. خب بنابراین میخواست حقیقت اسماء خودش را خارج از ذات، نه در عالم، عالم کون هست اما کون جامع انسانه، میخواست در یک کون جامعی ببینه. این کون جامع چه خصوصیتی داره؟ این خصوصیات رو داره، یحصر الامر کله، که حاصل و جامع تمام اسماء و حقایق الهی در ذات، جامع همه حقایق در ذات الهی است. میخواست اینا رو در صحرای وجود، این عالم رو به صحرا تعبیر کردن، در صحرای وجود ظاهر بکنه، اظهار بکنه. خب این در ادبیات ما عراقی رو بخونید خیلی قشنگ به زبان شعر بیان کردن، در لمعات یا مثلا در کتاب‌های دیگه. خب میخواست ببینه پیکان جامع یحصر الامر کله، که امر اسماء را اظهار میکنه در به اسم ظاهر تمامش را. لکانهی متصفن بالوجود، برای این که مادامی که خداوند این اسما در ذات بودن متصف به وجود خارجی نبودن، معدوم بودن در وجود خارج، با تجلی خداوند، با تجلی خداوند به اسم ظاهر با تجلی او ظهور یافتن و متصف به وجود شدن بعد از اینکه معدوم بودن نسبت به وجود خارجی، و این وجود اونها همون تجلی خدا بود به اسم ظاهر، ظاهر شد و به اونها وجود داد. لکانهی متصفن به وجود و یظهر بهی سره علیه، یعنی و ان یرا عینه، ان یرا و ان یظهر، میخواست ببینه تا ظاهر و ان یظهر بهی سر روحو الهه، اون اسرار اسماء الهی که در ذات او نهفته بود و باطن بود، اینها را با تجلی در اسم ظاهر اینا را به منصه ظهور برسانه در عالم، به منصه ظهور برسانه در عالم. و یظهر بهی، بله، و با این کار، با این وجود خارجی، با این وجود در عالم ظاهر بشه سر او، یعنی سر اسماء در خودش ظاهر بشه، در مرتبه ظهور برسه. حالا دلیل میاره، ببین مثال میزنیم، مثال های عرفا تمثیل منطقی نیست، تمام عالم مثاله. مثال اصلا یعنی چی؟ اصلا مثال یعنی چی؟ شما اگه معنای مثال را، هیچ وقت مثال عرفانی را با مثال منطقی اشتباه نکنید. بعضی ها این اشتباه میکنن، بله تمثیل منطقی داره، تشبیه دو چیزی از این شباهتی که دارن استفاده میکنید، گاهی درسته گاهی غلط، ولی تمثیل عرفانی خیلی معنای عمیق داره. مثلا معنای مثال رو ببینید، مثال یعنی تمثل یک حقیقت، دقت کردید؟ شما این را مثلا در ریاضیات دارید، شما میخواید یک قاعده را بیان بکنید، قاعده شامل یک قاعده ریاضی، این قاعده ریاضی خیلی عامه، شامل هزاران هزاران هزاران، اما یه مثالی میزنید رو پای تخته. ریاضیدان یک میخواد یه چیز را برای مثلث اثبات بکنه، اون را مثال قرار میده، یعنی تمثل یک حقیقت قرار میده، چیزی را برای این اثبات کرد، برای همه مثلث ها ثابت کرد. چطور به او اجازه داد که یک مثال بزنه به یک مثلث؟ چطور اصلا برای او حاصل شدی؟ اصلا چرا؟ هیچ وقت فکر کردی؟ چرا؟ یک مثلث میزنه، مثال میزنه، خب منظورش این مثلث نیست، منظور همه مثلث هاست. چرا؟ برای اینکه این تمثل اون حقیقتی که میخواد اثبات بکنه. بنابراین وجود همه مثاله، هر چیزی مثاله. شما اگه از اون مثال ببینید چطور حقیقت در اون متمثل شده، میشه حکمت، عرفان. این معنا در منطق مورد نظر نیست، و منطقی قایدش چیز عارف چیز دیگری. بنابراین و یظهره فإن رؤیت الشیء، یه مثال میزنه، رؤیت ما خودمون رو میبینیم در خودمون و خودمون میبینیم در آینه، دیدن خودمون در بیرون غیر از دیدن در خود، این دو نوع دیدنه. شما چرا به خودتون نگاه میکنید؟ میخواید خودتون در بیرونم ببینید، برای خودتون در درون میبینید، این دو نوع دیدنه. فإن رؤیت الشیء نفسه و به نفسه ماهی مثل رؤیت نفسه و به شیء آخر یا امر آخر یا حکوم و لو کلمه، زیرا دیدن چیزی خودش را به خودش نیست مانند دیدن خودش در خارج در چیزی که مثل آینه هست. اینا دو تا رؤیت. خدا علم داشت به خودش، به همه چیز علم داشت، ولی این حقایق طلب میکردن ظهور را که ظاهر بشن، و خدا هم میخواست خودش را در غیرم، اینم یک امکانه، خداوند هر چیز ممکن باشه، علا کل شیء قدیر، قدرت او به هر چیز ممکنی تعلق میگیره، که اگه این امکان داشته باشه و تعلق نگیره ناقصه، اینم یک نوع دیدنه. دقت کردی؟ فإن رؤیت الشیء نفسه به نفسه ماهی مثل رؤیت نفسه به امر آخر یکون له کلمه آخر، این که دیدن چیزی خودش را در خودش ماهی یعنی نیست مانند، مثل نیست مانند رؤیت او نفسه او که امر آخر، دیدن اون خودش را در چیز دیگری خارج، یکون له کلمه آخر که برای مثل آینه است، عالم آینه، آینه علم حقه، آینه ایسی خداوند ذات و اسما و صفات و حقایق خودش را در بیرون از ذات میبینه. چرا؟ حالا وجه مغایرت این دو دیدن را میخواد بیان کنه. اون دیدن با این دیدن فرق داره، اون دیدنی که خودش رو به خودش میبینه و این که بیرون از ذات در آینه میبینه، دو نوعه. وجه مغایرت این دو نوع دیدن را اینجا اینطور بیان میکنه، فإنه یظهر له نفسه، وقتی خودش رو در آینه غیر میبینه، در غیر نیست، غیر ذات میبینه، فإنه یظهر له نفسه فی صورت یعطیها المحل المنظور فیه مما لم یکن یظهر له من غیر وجود هذا المحل فلا تجلی له. برای اینکه برای او ظاهر میشه خودش در یک صورت دیگری، این صورت چیه؟ یعطیها که افاظه میکنه، صورت را اعطا میکنه در آینه که محل منظورون فیهه. ببینید شما وقتی نگاه میکنید یکی ناظر خودتی، وقتی در آینه نگاه میکنید خودتون ناظره، عکستون منظوره، آینه منظورون فیهه، چیزی که در اون نظر میکنید آینه منظورون فیهه. برای اینکه ظاهر میشی، یظهر له، برای بیننده، برای ناظر نفس او ظاهر میشه در یک صورتی، صورت خودتون رو میبینید در محل منظورون فی، آینه منظورون فی دیگه، خودتو در آینه میبینید، ظاهر میشه نفس در محل منظور فیه من مالم یکون یظهر له، که بدون اون منظور فیه، بدون آینه، این صورت اصلا امکان وجود نداشت. برای اینکه خودتون رو ببینید دو شرط لازمه، برای اینکه خودتون رو ببینید، یکی آینه که منظور فیه، در مورد خدا تجلی هم هست، برای که خودتون ببینید باید خودتون رو روبرو بکنید. اگه مثلا آینه اونجا باشه من اینجا باشم، خب آینه است منم هستم، ولی ربطی نداریم. بعد یک رابطه ای به وجود بیاد بین من. اما در مورد خدا این رابطه علاوه بر آینه تجلی اوست، آینه را آینه میکنه، تجلی میکنه. بنابراین فإنه یظهر له نفسه فی صورة یعطیها المحل منظور فیه، ظاهر میشه برای بیننده، حالا یا حق باشه یا انسان، ظاهر میشه خودش به صورت، به یک صورتی ظاهر میشه، صورت خودتون مثلا در آینه، که این صورت افاضه شده به محل، محل آینه، محل منظور فیه، محل منظور فیه، که غیر وجود آینه و غیر این تجلی اصلا این امکان نداشت، این صورت، این دیدن امکان نداشت. مما لم یکن یظهر له، که برای او ظاهر نمیشد، بدون وجود محل منظور فی، بدون آینه و بدون مناسبت و تجلی اصلا این دیدن ممکن نیست. خلاصه این که خداوند خودش را در خودش در مقام احدیت، در مقام واحدیت میدید، اما دیدن خودش را در غیر ذات هم یک نوع دیدنه. خداوند اینم بالاخره غیر نیست، این همه امکانات به اسم ظاهر ظاهر شد تا عالم را ایجاد کرد، ظهور اسماء و صفات، تا سر اسماء الهی بر او ظاهر بشه در وجود کاملی که انسان کامل بشه، نه در عالم، در انسان. برای اینکه انسان غایت عالمه، عالم غایت انسانی، این اشتباه بشر امروز اینه. انسان برای عالم نیست، عالم برای انسان. انسان برای عالم، انسان برای خداونده، نه برای عالم. انسان برای خداست. در حدیثی هست حالا که از حضرت رسول نقل شده که خدا خطاب به داوود میگه، یا داوود، ای داوود. اینجا میخواد یک سری را برای ما بگه، یک حقیقتی را، یک اصلی را برای ما بگه. یا داوود، ای داوود، خلقت العالم لأجلک، من همه این عالم را برای تو آفریدم. این اگه یه چیزی نباشه ما اینجا نیستیم، همه برای ما. خلقت العالم لأجلک و خلقت لأجلی، اما تو را برای خودم آفریدم. انسان برای الله، برای عالم نیست، عالم برای همین که قرآن لفظ سخره رو به کار میره، قرآن رو، آسمان رو، زمین رو، ستاره رو برای شما تسخیر کرد، برای شما تسخیر کرد. بگرد کردیم سخره لکن، سخره لکن برای شما برای خب بگرد کان الحق سبحانه اوجد العالم کله وجود شبه مصبا لا روح فیه آن کمرآت غیر مجروبه و من شأن الحکم الالهی انه ما صبا محلا الا و یقبل روحا الهیا عبر عنه به نفتی. حالا در اینجا دوتا مثال میزنه چه نسبتیست بین خدا و انسان و انسان و عالم. دقت کردید؟ بین خدا و انسان، انسان خلیفت الله، معنای خلیفت اللهی بعدن میاد. ببینید در آیات درباره انسان در قرآن یک آیات خیلی کلیدی دید. اینا رو واقعا خیلی محل واقعا تأمل و تفکر این آیات هم تو نخونید. یکی این که خداوند میگه و نفخت و فیه من روحی، خدا میگه که من در از روح خودم در او دمیدم. ما روح اللهیم، خدا میگه دیگه و نفخت و قرآن نفخت و فیه من روحی، روح الهیست. خب این یکی. دوم این که درباره انسان گفته شده و علم آدم الاسما کلها، شما این آیاتی که درباره انسان در قرآن تحلیل کنید خیلی به عجایب نتایج عجیب غریبی می‌رسید. یکی که فعلم آدم الاسماء، خداوند تمام اسما رو به آدم تعلیم کرد، یعنی حقیقت اسما رو در او قرار داد. به نظر ابن عربی این جامع ترین تعریف انسان اینا اونش که فلاسفه میگن این تعریف مظهر همه اسماء الهی. دو، سوم حامل امانت الهیه. ببینید آیات زیاده، حالا من همین سه آیه رو میخونم. حامل امانتیست که هیچ وجودی غیر انسان حامل این امانت الهی نیست. ادعا عرضنا الامانة على السماء، آیه قرآن میخونم، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. ما این بار امانت را، امانت اسماء را، خلافت را به آسمان ها، به ملکوت سماوات و الارض، به زمین و جبال، همه مراتب وجود در این سه مرتبه است، به همه عرض کردن فعبینن یحملنا، اینا خودداری کردن حمل بار این امانت الهی. فعبینن یحملنا و اشفقن منها، و بیم داشتن، اصلا ترسیدن آنچنان این بار امانت الهی سنگی بود که همه ترسیدن از حمل بار امانت. فحمل هل انسان، این حمل بار امانت اسماء صفات روح الهی، امانت الهی رو انسان به دوش کشید. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن نوکان ظلوما جهولا. پس عالم غایت هستی، کمال هستی خلیفت الله مظهره، این جائرون فی الارض خلیفه که معنای خلیفت را بعداً بیان خواهد کرد. بنابراین دو تا تمثیل میاره در اینجا، عالم مثل وجود عالم بدون آدم. اولا عالم، آدم اصل عالم، ما یه وجود آسمانی داریم، یه وجود الهی. در وجود الهی اصلی، برای که اول فکری و تمام عالم فرع ماست، ما اصلی. حالا اینو بعداً بیان میکنیم، این ادعا نیست، انسان اصل عالمه در معنا، اما در وجود واقعی فرع، یعنی در عالمه. همیشه به اون اصلم توجه داشته باشید، در اینی که به فرع توجه دارید. بنابراین نسبت عالم و آدم اینجا با دو سه تا تمثیل بیان میکنه. یکی عالم مثل آینه بدون جلا، سیفلیه آینه، آدم آماده شده، آماده کرده که سیفلی پیدا کنه. آدم سیفلیه، آینه بدون سیفلی، چون مرآت آگاهی هسته، مرآت آگاهی اسرار الهی در اون وجود آورده، علم داره، آگاهی داره. دقت کنید، یکی تمثیل آینه و یکی کالبد بدون روح که آماده شده برای اینکه روح را بپذیره، آماده شده که روح را بپذیره. و انسان کامل، ولی کامل، منظور اینجا انسان کامل، ولی کامل، روح کالبده و نفخت و فیه من روحی. اینو درباره عالم نگفت، درباره انسان رو بکرمی، مقام خلافت رو داره. خب بنابراین فقط کان الحق سبحانه، خداوند اوجد العالم، عالم رو به وجود آورده، عالم بود. البته در علم الهی آدم است اول فکر، ولی در وجود اول عالم به وجود آمد. آخر العمل اول الفکر ایجاد کرده بود عالم را، کله همه عالم به وجود آمده، و وجود عالم وجود شبه مصبا لا روحتی، مثل کالبد که به حد اعتدال رسیده بود برای قبول روح و روح نداشت. برای اینکه چیز قبول روح بکنه باید به حد اعتدال تام برسه. تا حد اعتدال تام در وجود نرسه روح را قبول نمی کنه، چون که آیه قرآنی به مسئله اشارت داره، میگه فعضا سبیته، یعنی عناصر و اجزا به کمال میرسه. سبیته انسان، انسان خودشو در نظر بگیره، عناصر وجود او، هر عنصری که در عالم هست در او هست در حد اعتدال. هرچی در عالم هست، هرچی در عالم از عناصری که کشف شده و کشف نشده بوده، ولی به حد اعتدال که رسید سبیتو خیلی مهمه. در باره سبیتو خیلی عرفا بحث کردن و این مستعد میشه برای قبول بود. بنابراین وجود عالم به حد اعتدال وجودی رسیده بود، قابل به اصطلاح دریافت روح بود و انسان روح عالمه، یا مثل آینه، آینه‌ای بود خیلی صیقلی یافته، خیلی به اصطلاح چی شده، ولی صیقلی نداشت، آماده بود برای خوب. الان مثلا دیوار قبول صیقلی نداره، بعد به اصطلاح چی شیشه‌ای باشه یا چیزی باشه که صیقلی پیدا بکنه، یا قدیم فلزاتی بود که صیقلی میدادن بعد اون رو جلا میدادن، آخر. چون انسان مظهر آگاهی عالمه، اسرار بده اینجا، جلا ظهور حقایق اسماء، ظهور حقایق، دقت کردید، ظهور حقایق فقط در انسانه، نه در هیچ موجود دیگه، دقت فرمودید، نه در ولی کامل و در عارف و در انسان کامل. بنابراین او جلای عالمه و این معرفت در عالم نیست، در هیچ موجودی، نه در فرشته به اصطلاح، نه در موجود دیگری نیست. حالا انشاءالله این مسئله را دفعه آینده بیشتر بیان میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم.
حالا اگه سوال دارید، بله، حالا اگه اشکالی بفرمایید. حالا سوال دارید؟ بله. ببینید آدم میگن منظور فقط چی نیست، یعنی فمینیسم و فمینیسم و اینا که هست و حتی نمیتونم تلفظ بکنم، در قدیم نبوده. آدم یعنی هم مرد و زن. آیه خوندم یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها، این هم زوجه هم یعنی هر دو هست. یعنی در اینجا البته اینها برمیگرده به اصولی در وجود، هر چیزی که در اینجا صورتی در زیر دارد آنچه در بالاست. ما یک آدم حقیقی و حوای حقیقی داریم ولی هیچ فرقی در اینجا نداره. یعنی ما زنم میتونه انسان کامل بشه، مثل حضرت مریم، حضرت فاطمه، انسان هیچ کم و کسری نداره، هیچ. اینجا مرد و زن نگید، اینجا بالاخره خوشبختانه در زبان فارسی هی و شی نداریم، همه میگیم او. بلکرید او یعنی هم مرد و هم زن، اینو دیگه هی و شی نگیریم. بله بله، همه آدم بیه. خب مظهر اسماء حسنا، یعنی زن هم میتونه مظهر اسماء حسنا باشه، مثل حضرت مریم، حضرت فاطمه یا دیگران میتونه. یعنی اینطور نیست، اختصاص در اینجا انحصار نیست. در قرآن هم همه چیز مؤمن و مؤمنات، قانتین، قانتات، نمیدونم، همه مرد و زن اینجا نیست. در واقع زنی که باشه مرده و مردی که نباشه زنه. دقت کردی اینو بگید؟ آره. یا در معنویات، در معنویات ما مرد و زن بر حسب چی نیست، بر حسب اون ولایت و سلوکه. وقتی میگه رجال لا تلهیهم، زنم هست، یعنی این حالت مرد داره، لا تلهیهم، هر که لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون از ذکر الله، این مرده. حالا رجال، حالا مرد باشه یا زن، ببینید خلیفه، حالا یه بحث خلافت داره در اینجا خیلی قوی، خلافت خیلی معنا داره، یعنی جانشین خدا. حالا بیان میکنیم جانشین. یکی از چیزایی که باز فراموش کردم بگم، یکی امانت بود گفتیم، امانت الهیه، یکی روح الهی داره، یکی خلیفت الله. خلیفه یعنی جانشین. بله مرد، نه مردم میتونه باشه، زنم میتونه باشه. ببین زنهای مردا، یعنی مردا نباید اینجا چی انحصار طلب باشن. ببینید هر چی وحی گفته باید اونو متمسک باشید. هر که این صفت داشته باشه مرده. بله اما ولای اصل پیامبری ولایته. اصل پیامبری اگه ولایت نباشه پیامبر نیست. زنم داشتیم، اولیا بودن، اولیا بودن خیلی بالا. مثل حضرت فاطمه ایش دست کمی از هیچ امامی نداره، بلکه ام الائمه هست دقیق کرده. یا حضرت مریم، یعنی شما درباره حضرت مریم دو تا سوره دارید در قرآن، هیچ پیامبری. آل عمران هم مال مریمه، مریم و عمران الذی احسن، یا داستانی یعنی اینقدر مقامی داشته دقیق کرده. بنابراین این بحثایی که امروز هست، خلیفه به معنای جانشینه. خوب یعنی خلیفه همونطور که خواهیم گفت یک مستخلف فیه داره. خلیفه مستخلف فیه و مستخلف اهل. فرض کنید الان مثلا به دلیلی من نیام درس بده، میخوام یه نفر به جای من خصوص درس بده و شما اصرار دارید که درس باشه، حالا من یه مثلا جلسه نباشم، یه نفری میخوام بگذارم، اون یه نفر باید دو شرط داشته باشه تا خلیفه باشه. یکی مطلب خصوص رو بدونه. همه کسی اینجا نمیرم آراکلیان، هر کسی که آمد میگم بفرمایید اینجا درس خصوص بده. باید هم صفات مستخلف و ان را داشته باشه، یعنی کسی که از طرف او خلیفه است. و صفات مستخلف و فی، شما مستخلف و فیه، باید با شما مناسبتی داشته باشه. دقت کردید؟ یعنی واسطه خلیفه بین مستخلف و ان، یعنی خداوند و عالم، هم باید صفات خدا را داشته باشه، هم صفات مستخلفان عالم را داشته باشه. و انسان داره، هم حامل صفات الهیه، مظهر صفات الهیه، بنابراین میتونه چون مظهر صفات الهیه خلیفه بشه، و هم صفات عالم رو داره. به تعبیری که ملا صدرا داره، میگه همه کس خلیفه هست در یک اسمی. حالا به طور کلی خلیفه هست به طور بالقوه، اما به طور بالفعل هم خلیفه هست. مثلا یه معلم خلیفه خداست در صفت علم. اگه خدا میخواست به درس بده چه کار میکنه؟ از طریق ماست. بنابراین ما خلیفه خدا هستیم، با اینکه خلیفه هستیم در همه اسما، ولی ظهور میدیم این صفت خدا. یا مثلا کسی که زراعت میکنه خلیفه خدا. خدا میخواست به درخت بکاره به ما میگفت دیگه، ها خودش که نمیامد زمین. خدا میفرماید اعنتم تسعونهو هم نهنو زارو، آیا شما هستید زراعت میکنید یا من؟ ما جرأت داریم و بگیم ما هستیم؟ نه، من جرأت نمی کنم. بگیم بله تو هستی، زارع تو هستی، اما ما هم خلافت داریم کمک میکنیم. دقت کردید؟ خلیفه یعنی این که پس ما به طور عملا در این صناعاتی که داریم، هر کسی یک صنعتی داره، یکی مثلا اسم صانعه، یکی مثلا اسم معلم علم یا زارعه یا اسم استفاده، عملا هست. ولی انسان کامل خلافت کلیه داره. خلیفه هست به معنای اون انسان کامله، برای که همه اسما و صفات در او به منصه ظهور و بروز رسانه. در باره خودش بحث در باره خلافت داره، ما دیگه اینا چی نمی کنیم. خب بفرمایید. خب ببینید یک سوال به ترتیب بفرمایید.
مثلا
حالا اگه شما خیلی اصرار دارید که بالاخره همینجا مسجد چی یعنی سرشو در بیارید، حالا من یه توضیح میدم. ببینید باید شما حالا بعدن ها مقدمات شرح خصوص هم مقدماتی داره که در هم در نقد و نصوص اومده، یه مقدماتی داره، ده دوازده تا مقدمه داره، اونا یه قدری توضیحاتی داده. حالا من به طور خلاصه میگم این برمیگرده به مراتب وجود، احدیت، مرتب ذات، واحدیت، واحدیت، بعد این در مرتبه ذات، در مرتبه عالم، عالم روح یا عقل دارید، فلاسفه میگن عالم عقل، در اصطلاح فلاسفه میگن عالم عقل، عرفا بیشتر عالم عقل یا عالم روح میگن، اینا ارتباط داره. دو اسم برای یک چیز، اینا منافات نداره که یک چیزی را به اعتبار صفات به اسماء مختلف بخوانید. وجود مجرد غیر مادی، علم به ذات داره، علم به ذات یعنی حیات داره، علم داره، آگاهی داره، بگید عقل، عقل یعنی چه؟ علم داره و علم داره یعنی روح داره، حیات داره، به اعتبار حیات بگید اسم بگذارید روح، به اعتبار علم به ذات. نه اینکه انسان یه وجود منتاج شده نیست که شما از اینجا مثل کارخونه اینو بیارید منتاج کنید، یه ذات بسیطیست که صفات داره، به اعتبار هر صفتی یک اسم بگذارید. بنابراین اون چرا که فلاسفه میگن عقل، در اصطلاح عرفا روحه، اینه که جبرائیل اونا میگن عقل فعال، اینا میگن روح الامین، روحه. اینا یک صفت هم، به اعتبار صفات اسما رو شما گول نخورید، گول اسما به حقایق برسید. خب ما مرتبه عقل داریم که اون رو جبروت میگن، عالم عقول، عالم جبروت، عالم ملکوت میگیم، عالم نفس، عالم ملک داریم. و بین اینها یه وحدتی داره. ببینید عقل و نفس به تعبیر فلاسفه جدا هست، به تعبیر فلاسفه این یکیه این یکیه، ولی به اعتبار عرفا دوتا نیست، یکیه. یعنی عقل و نفس در تعبیر ارسطویی دو جوهره، میگه ما پنج جوهر داریم، اینو 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 قبول ندارن عرفا، عرفا قبول ندارن. یک جوهر اسمهای مختلف پیدا میکنه به اعتبارات مختلف. خب ببینید روح اگه تعلق به بدن بگیره میگیم نفس، همون روحا میگیم نفس، اگه تعلق نگیره میگیم عقل. تعلق و لا تعلق اینا دوتا نمیشه ها، بدن یه چیزی خوب برجن تعلق میگیره به بدن، بدن رو ایجاد میکنه، با این تعلق از دست میگه. مثال مثلا کشتی و کشتیبان، مثال افلاطون هم نمیخواد بگه خب کشتیبان وجود داره، حالا کشتی هم میاد یه تعلق میگیره و هدایت میکنه و میره اونجا باز میاد بیرون. پس بنابراین تعلق و لا تعلق اون رو دو چیز نمی کنه، دو تا نسبت، دو جوهر نیست. حالا فرق بین ذکورت و انوثت هم همینطوره، میدونید دو جوهر نیستن. اینو مشایان میگن که اینا دو جوهرن. مثلا مشایان رو شما ول کنید، چیزی که شما در مشا میخونید این یه دو تا جوهره، عقل و نفس دو جوهره، سه جوهره، فرقشون اعتباری، تعلق به بدن لا تعلقه. حالا مرد و زن هم همینطوره، ذکورت و انوثت جوهر انسان رو دو چیز نمیکنه، یعنی این چیزی نیست که دو جوهر بشه. دقت فرمودید؟ آیا تعلق و لا تعلق، آیا تعلق یک کشتیبان به کشتی رو دو نفر میکنه؟ نه، همونه، یک نسبت ایجاد میشه، یه نسبت ایجاد میشه که میگید ذکورت یا انوثت، اون حقیقت همونه، حقیقت همون انسانه، انسان بگید. پس بنابراین اگه شما اینا تفسیر کنید به مرد یا زن، این خارج از اصلا که مرد و زن دارید، ولی مرد بودن و زن بودن اون را از حد علم آدم الاسماء کلها یا حیوان ناطق خارج نمید. دو نوع نمی کنیم یک نوعی و اینا خارج از این حقیقت یه نسبت هایی تاثر میشه مثل نسبت عقل و نفس. عقل و نفس بقیقتر این رو توجه داشته باشیم، خیال نکنید مردان خیال نکنن که مثلا یک تاخته جدا بافت هستن یا زن ها خیال کنید که اینا تاخته هر دو یک، هر دو یک نوع هست. اینا نوع را دو نوع نمی کنه، دو سنت می کنه. فرق بین سنت و نوع را می دونید، دو نوع نیست، دو سنت. خب همونطوری که عقل کلی با نفس کلی دو چیز نیست، همونه به دو اعتبار مختلف میشه. اونا میگن حوای اولی، اونا میگن آدم اولی. اینا دو چیز نیستن، دو اعتبار هست.
نه.
خب اینا فارسی و فارسی عربیه، حالا اینا رو جان ولی روح به اصطلاح، در اصطلاح روح و نفس میگن یا عقل و نفس میگن. بله حالا اینا هم برتقدیر همون فارسی شده است. فارسی شده یه روح جان میگن روح. خب آیا یک قدری واضح تر شد یا نشد؟ اینا دوتا یعنی حقیقت تعریف حیوان ناطق یا علم آدم الاسماء کلها را دوتا نمی کنه. بنابراین مردا نگن که ما فقط هستیم یا خانوما بگن ما هستیم، هر دو هستن، منتها هر دو بلغوبه هستن. اون کسی که اینا رو بلفل کرد میشه انسان حقیقی. بقید گرد با بله. حالا سؤاله که مرز بین افراد و تفریطه. ببینید ما حد وسط که داریم، حد افراد در جهت به سلام زیادت، حد تفریط در مقابل نقصانه. خب افراد در واقع ما میگیم زیادت و نقصان. یه چیزی که حد اعتداله اگه زیاد بشه میگیم افراد، اگه در حد طرف نقصان باشه میگیم تفریط. هر فضیلتی حد وسطه، زیادتش در حد افراد میگیم افراد و نقصانش در حد تفریط. بله دارن، دارن بله. هر چیز که حد افراد تفریط دقیقه، اما شناختن اون کاری بشه. خب بفرمایید. ببینید مولا صدر در کتاب اسفار یه بخشی داره که میگه سقوط و کون و وجود و اینها همه یه معنی داره. خب او حق داره که اینا رو به معنی استفاده کنه، که کلمات وضعیان در مقابل معانی او حق داره. ولی این که همه بیان از او پیرو بکنن در این استعمال، نه. معانی مهمه، معانی نباید، معانی ثابته، اما الفاظ وضعی همه میگن. ببینید نه تنها عرفا، در غرب هم همینطور. در غرب همیشه بین وجود حق، وجود حقیقت وجود و ظهور وجود فرق می‌ذاشتن. قبلا نه، امروز نه، امروز همه چیز در هم بر هم و قاطی پاتی شده. قاطی پاتی هم نمی‌دونم کلمه درسته یعنی کافیه یا نه. قاطی پاتی شده چجور؟ مثلا در قرون وسطا بین حقیقت وجود یک لفظ بوده و وجود ظهور وجود یک دو تا لفظ داشتن برای وجود. حقیقت وجود را به لاتین میگفتن اسه، اسه، و ظهور وجود را اگزیستره میگفتن، اگزیستانس. اگزیستانس مثل کونه، اگزیسته یعنی بیرون از، اکس یعنی بیرون، یعنی ظهور وجود در خارج از ذات. میگفتن اگزیستره، اگزیستانس. اگزیستره غیر از اسه بوده، اسه حقیقت وجود به خدا اطلاق میشه. شما این رو در کتاب به اصطلاح اسانس اگزیستانس در جیلسون، اینو اولین مطلبی که اینو بیان میکنه اینه. خب جیلسونو که میگه آدم خیلی گردن کلوفته، اولین مطلبی که در 10 صفحه اینو بیان کرده که در نظر قدما اسه حقیقت وجود با ظهور وجود اصلا دو لفظ بوده. و میگه اولین کسی که قاطی کرده دکارت بوده. قاطی کرده چرا؟ برای اینکه در کتاب تأملات میگه اگزیستانس دو دیو، لفظ اگزیستانس رو درباره خدا، یعنی دوتا پر نگذاشته. خب اینها عرفای ما هم برای اینکه بین حقیقت وجود و ظهور وجود پر بگذارن، لفظ کان را فقط برای اگزیستره، برای عالم بدون خدا، یعنی وجود عالم فقط بدون توجه به خدا به کار کرد. من شعر خوندم، یعنی شعر از ابن عربیه، کل ما فی الکون وهم او خیال. نمیگه خدا وهم یا خیاله، کون یعنی وجود عالم. یعنی اگه شما فکر کنید که عالم وجود مستقل داره، این وهمه، همون مایای هندی هاست که فکر کنید که عالم وجود مستقل داره سوای از خود. اما خب ملا صدر حق داره اینها رو، او بگه من این رو مساوی به کار دارم. و همچنین معنای ثبوت، ثبوت ببینید میگه عین ثابته، عین ثابته بیان عرفانی برای ماهیت ممکنه است. ماهیت ممکنه، یعنی فیلسوف میگه ماهیت ممکنه. ماهیت ممکنه چیه؟ پیش از وجود ممتنه که نیست، چیز ممتنه اصلا وجود پیدا نمیکنه، مگر اینکه اشاعره میگن چیزی که وجود پیدا میکنه باید ممکن باشه. این حالت امکان را، امکان میتونه هم موجود باشه، مد خود فلاسفه میگن، میگن ثبوت. حالا یه اصطلاحی گذاشتن، یعنی همون حالت امکان پیش از وجود، چون اگه ممکن نباشه وجود پیدا نمیکنه. و چیزی که ثبوت داشته باشد، دقت کردی، یعنی ممکن باشه وجود پیدا میکنه. اگه ممکن نباشه اصلا امکان داره، امکان خیلی وسیع‌تر از وجوده، باید ممکن باشه. خب اینو میگن ثبوت. و وجود پیدا شد، بنابراین میگن شیئیت ثبوتی در حالت امکانش و شیئیت وجودی، وجود وقتی وجود پیدا کرد. بنابراین همون حرف فلاسفه است که میگن ماهیت ممکنه، به جای ماهیت هم عین میگن، مثلا لفظ عرفا و اینا به جای ماهیت عین میگن، عین ممکن، عین موجود. عین ثابته یعنی ماهیت ممکنه، عین موجوده، عین موجوده یعنی ماهیتی که وجود پیدا کرده. بنابراین اینا اگه بشکافیم اشکالات لفظیه، به معنا اگه توجه کنیم خیلی از این مسائل حل میشه. خب یه خاکه دیگه، ما از عالم خاکه، الان که جان از بدن در رفت میپوسه خاک میشه، به همه موادی که استفاده بله. نه 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 نه، حقیقت ما در علم الهی بوده، ولی در وجود خارجی در خاکه، یعنی باید تمام عناصر اینو در کفه دیگه بپرسید اینو جواب بدم که من بشنوم. بله آره آره، که اینو من توضیح بدم. بله بله، نه یعنی که، یعنی این که در اینجا باید موجود بشه، باید تمام اجزای عالم موجود بشه، همه عناصر و عناصر این عالم هم عالم عناصر، این عناصر هم به حد تصویه برسن، آب و باد و خاک و آنش همه عناصر برسن. خب دنباله آیه را هم در نظر بگیرید، یه دنباله ای داره. آره حالا اینم دنباله آیه را نصفش نکنید، نصفش را بکنید. دنباله آیه خودش توضیح داده، دنباله آیه را بخونید. حالا شما دنباله آیه را بخونید ببینید جواب میگیرید یا نه. خب ببینید همون ماهیت ممکن است. ببینید ما میگیم ماهیت ممکن الوجود، هم نه اختصای وجود داره نه اختصای عدم، لا اختصا بودن، یعنی حالت امکان صرف. این امکان صرف رو ثبوت میگن، ببینید حالا یه اصطلاحی گذاشتن، ولی همون اینا میگن که ماهیت ممکنه، ممکنه. اما این اون وقت اینا یه اصطلاح دیگری میگن، ولی شما معنا را به لفظ نگاه، حالا میگه اینا ثبوت این وجوده، ولی خب وجود خارجی داریم، ماهیت ممکن معلومه، هنوز وجود خارجی پیدا نکرده. در اون حالت امکان که هنوز وجود نداره خارجی میگن ثبوت، ماهیت ممکن. خب حالا میگن که ماهیت معدومه را که امکان ظهور ممتنعه را، ممتنعه ماهیت یا معدوم ممکنه یا ممتنعه، اون حالت امتنا رو گفتن نه منفیه، منفیه اصلا نمیتونه وجود ثبوت نمیتوانه وجود بشن و وجود پیدا نکنه. اینا بالاخره دقیق کردن یه اصطلاح رو بس کردن، ولی خب اینا همون عین ثابته، یعنی ماهیت ممکنه دقیقا دقیقا کردی؟ همینطوره یا نه؟ این موجوده، موجوده ولی این ثابته، این موجوده. حالا اون میگه ماهیت موجوده، ماهیت ممکنه، بطور که ماهیت ممکنه اون میگه این ثابته، ماهیت موجوده اون میگه این موجوده. گاهی شیعیت به کار میرن، شیع در علم، در علم اصلا شیعیت ثبوتی داره، در خارج میگن شیعیت وجودی داره. حالا این اصطلاحات نباید شما معنا رو ببینید چی میگن. چرا سوال دارم میشن؟ حالا باشه باشه حالا بپرسید. بله چی رو؟ اینه چی؟ ثابته؟ نه ثبوت. چرا ماهیت در علم ثبوت داره، ثبوت ازلی و ابدی داره، شاید به این دلیل گفتم در علم وقتی ممکنه این ازلا ثبوت داره. حالا بعدتر دیم، حالا بعضی ها میگن این که مثلا ثبوت وجود داره و مانه نداره اونم وجود بگید، حالا وجود رو باید خیلی، ولی بخواستم بین این دوتا پر بگذارن. امکان وسیع تره، هر چیز ممکنی باید ممکن باشه، تا حتی خیلی چیز ممکنی که وجود نداره هنوز در مرتبه ثبوت. شما مثلا الان هستید، من هستم، ولی مثلا 1000 سال پیش در مرتبه ثبوت بودم، امکانم بوده ولی وجود نداشتن، وجود که الان وجود دارن، همه چیز که وجود داره ممکن بوده، در علم حق شاید ثبوت باشه. شیعیت داشته، شیعیت در علم حق اصلیه زمانه مقامه. آره متعلق وجود خارجی، متعلق اراده نبوده که وجود خارجی بده کنن، ولی ثبوت باشه مشیت بوده، ولی هنوز اراده متعلق اراده وجود داره. اینما امرون آل شیعه ازا اردنا شیع قبل از اراده.